ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مباحث فنی در مذاکرات وین تمام شده است. علیرضا ثقفی فعال کارگری به رغم وضعیت جسمانیش از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. و سه زندانی سیاسی در رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود بازگرداندن قدرت به دست مردم است. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که مباحث فنی در مذاکرات وین تمام و مشخص شده و تنها موضوعات سیاسی باقی مانده که به گفته او مربوط به وزارت خارجه است. محمد اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در گذشته به توصیف او گزارش‌هایی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شده بود، افزوده است که این مباحث با گفتگو و رایزنی پایان یافته است. آژانس طی 4 سال گذشته خواستار گزارش تهران درباره منشأ اورانیوم در چندین سایت مشکوک ایران شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علیرضا ثقفی از اعضای این تشکل به رغم هشدار پزشک به زندان بازگردانیده شده است. بر اساس این گزارش، ماموران زندان کچویی کرج پس از 1 هفته ناراحتی جسمانی شدید، علیرضا ثقفی را برای معاینات پزشکی و بررسی وضعیت قلبش به بیمارستان در کرج بردند. به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، پس از معاینات و آزمایش‌های قلبی، پزشک نسبت به خطر فشار خون بالای این فعال کارگری هشدار داده، اما ماموران او را به جای بستری کردن در بیمارستان به زندان بازگرداندند. این تشکل کارگری اشاره کرده که در پی انتشار اخبار وضعیت سلامتی آقای ثقفی و واکنش اتحادیه‌های کارگری در جهان به گفته او شده که این موضوع باعث جلوگیری از مداوایش شده است. علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده پس از محکوم شدن در دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال زندان روز 20 اسفند سال قبل در کرج بازداشت و برای اجرای حکم به زندان کچویی منتقل شدند. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی 3 زندانی سیاسی در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و میگویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این 3 زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی نیز در بیانیه خود شدند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با وی فنگه، وزیر دفاع ملی چین، درباره روابط دو کشور و مسائل امنیتی منطقه‌ای و حمله روسیه به اوکراین گفتگو کردند. به گزارش رویترز، این نخستین تماس تلفنی بین 2 مقام آمریکایی و چینی از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن بود. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی با عنوان جنگ بهبودی اقتصاد جهان را به عقب می‌اندازد، پیشبینی تولید ناخالص واقعی ایران در سال 2022 را نسبت به گزارش قبلی خود با 3% افزایش گزارش داده است، رقمی که پیشتر 2% بود. این نهاد بین‌المللی همچنین نرخ تورم در ایران را در سال 2022 27.5% ارزیابی کرده که نسبت به 39.3% در سال 2021 11.8% کاهش نشان می‌دهد. ارزیابی‌های گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول را با فریدون خاوند اقتصاددان در میان گذاشتم و نظر او را نخست در مورد نرخ رشد جهانی در این گزارش جویا شدم.
ارزیابی صندوق پول بدبینانه است نسبت به چشمانداز اقتصاد جهانی در سال 2022 به دلایل گوناگون. اولا اینکه نرخ رشد که قبلا 4.4% پیش بینی میشد در مقیاس جهانی به 3.6% سقوط میکنه و در مورد تورم هم معتقده که نرخ تورم بالا میره هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای نوظهور. و دلیلش هم این هست که اولا بحران کرونا هنوز در بسیاری از نقاط جهان ادامه داره، به خصوص در چین، و همینطور مسئله جنگ در اوکراین به شدت تأثیر منفی گذاشته روی اقتصاد دنیا و مجموعه این عوامل باعث شده که از نظر نرخ تورم هم قیمت انرژی بالا بره و هم قیمت مواد غذایی، و این وضع رو به وجود آورده و این بدبینی در صندوق بین‌المللی پول عمدتاً ناشی از این عوامله.
جناب خاوند، در مورد ایران صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش به نظر میاد خوشبینانه تر باشه، چون قبلاً رشد اقتصادی رو در ایران 1% کمتر حساب کرده بود و الان میگه که این از 2 به 3 رسیده.
ببینین، در مورد رشد اقتصادی ایران و بعداً صحبت میکنیم همینطور در مورد نرخ تورم، به نظر من صندوق بین‌المللی پول تا اندازه زیادی خوشبینانه قضاوت کرده. البته در مورد نرخ رشد با توجه به اینکه از حدود 3-4 ماه گذشته به این طرف ایران توانسته نفت بیشتری صادر بکنه و دلیل این افزایشش هم این هست که به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا چشمش رو بسته بر این مسئله، چون وضعیت انرژی در دنیا خطرناکه، نفت کمه و گاز هم کمه. بنابراین ایالات متحده آمریکا به خصوص با توجه به مذاکرات برجام که ادامه داره در وین، تصمیم گرفته تا اندازه زیادی از سختگیری‌های گذشته نسبت به صادرات نفتی ایران خودداری بکنه و به همین علت افزایش درآمدهای صادراتی از محل نفت صندوق بین‌المللی پول رو به این نتیجه رسونده که نرخ رشد ایران میتواند در سال جاری بالا بره. با این همه عوامل دیگری هست که میتونه بر این نرخ رشد تأثیر منفی بگذاره و بر اساس تمام پیشبینی های محافل کارشناسی داخلی، به خصوص سقوط سرمایه گذاری در ایران که چند سالی ادامه داره در سال جاری هم افزایش پیدا کرده، میتونه یکی از عواملی باشه که تأثیر منفی داره بر نرخ رشد اقتصادی کشور.
خب نرخ رشد پرداختیم، حالا بریم سراغ نرخ تورم. صندوق بین‌الملل پول قبلا نرخ تورم رو 39% حساب کرده بود، ارزیابی کرده بود، الان میگه 27، کمی بیش از 27%. به نظر میاد یه مقدار خوشبینانه تر از ارزیابی کارشناسان مستقل داخلی حتی هست. این دلیلش چیه؟
ببینین، در مورد این مسئله واقعا گزارش صندوق بین‌المللی پول بسیار خوشبینانه است و اگر ما به مشکلات داخلی ایران توجه بکنیم میبینیم که چیزی عوض نشده که توانسته باشه نرخ تورم رو بیاره پایین. در برای سال 1400 مرکز آمار ایران نرخ تورم ایران رو بالای 40% حساب کرده و در سال جاری هم همه عوامل تورمزا در اقتصاد ایران وجود داره. همین چند روز پیش بانک مرکزی ایران گفته که حجم نقدینگی در کشور به رقم بی سابقه 5000 میلیارد تومان رسیده و این در واقع نشون میده که نقدینگی به عنوان منبع اصلی تورم همچنان رشد بسیار بالایی رو طی میکنه و در سایر عرصه ها و به خصوص مسئله کسری بودجه هم اتفاقی نیفتاده که ما بر اون اساس بگیم نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. بنابراین به نظر من در این زمینه صندوق بین‌المللی پول دچار خوشبینی زیاد شده، مگر اینکه ایران روی این مسئله حساب کرده باشه که ایران در سال جاری با توجه به دستیابی به ذخایر ارزش در خارج، یعنی منابع بلوک شده ارزش در خارج، و همینطور رشد صادرات نفتیش به اون حدی از دلار دست پیدا میکنه که با این دلارها میتواند حجم نقدینگی رو در بازار جمع بکنه. ولی به نظر میاد که در این زمینه ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و حتی مذاکرات وین در مورد آینده برجام متوقف شده.
ارزیابی فریدون خاوند کارشناس اقتصاد رو میشنیدید در مورد جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی در جهان و از جمله کشور ایران. و می رویم سراغ گزارش پایانی اعضای خانواده چهار زندانی دو تابعیتی در نامه سرگشاده از وزیران خارجه آلمان و اتریش خواستند در آزادی شهروندان خود از زندانهای جمهوری اسلامی تلاش کنند. به گفته این خانواده ها این گونه دستگیری ها گروگانگیری محسوب می شود. شهرام میریان.
روزنامه آلمانی دیولت که نامه سرگشاده خانواده چهار زندانی دو تابعیتی را منتشر کرده در آغاز می‌نویسد در حال حاضر دو شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و دو شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی به دلیل اتهام‌های بی‌پایه و اساس در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. آنها در این نامه خطاب به آنالنا بربوک و الکساندر شالنبرگ به ترتیب وزیران خارجه آلمان و اتریش نوشتند مذاکرات بر سر توافق برجام یک سال است در شهر وین آغاز شده و این در حالی است که چندین شهروند اتحادیه اروپا و آمریکا هم نابجا و به ناحق از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و در شرایطی غیر انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این نامه سرگشاده با اشاره به نظام حقوقی اتحادیه اروپا که بر پایه و اساس میثاق جهانی حقوق بشر بنیان گرفته گفته شده جمهوری اسلامی حقوق اولیه دو تابعیتی ها را لگدمال کرده و آنها را بدون دسترسی به وکیل و ارائه مدرک زیر شکنجه قرار داده و با اتهام های بی‌پایه و اساس امنیتی در دادگاه های ساختگی محاکمه کرده. در ادامه این نامه سرگشاده آنگاه از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی با نام های مسعود مصاحب و کامران قاضی یاد شده. آقای مصاحب 6 سال پیش همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریش وارد تهران شد و سپس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. آقای قادری بازرگان اتریشی هم 6 سال پیش برای دیدار مادرش به تهران آمد و به هنگام بازگشت به اتریش دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. در این نامه سرگشاده خطاب به وزیران خارجه آلمان و اتریش از دو زندانی دو تابعیتی دیگر ایرانی آلمانی هم با نامهای ناهید تقوی 67 ساله یاد شده که در مهر ماه 2 سال پیش در تهران دستگیر شد و جمشید شارمهد 66 ساله که مقامهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی او را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کردند. آقای شارمهد در مرداد ماه 2 سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. خانم تقوی آرشیتکت و معمار هم به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. اعضای خانواده چهار زندانی دو تابعیتی در پایان نامه سرگشاده خود با اشاره به آزادی ماه پیش دو شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی با نامهای نازنین زاغری و انوشه آشوری که به گفته آنها در چارچوب انجام معامله‌ای آزاد شده اند تأکید کردند ما خانواده های ناهید تقوی، جمشید شارمهد، مسعود مصاحب و کامران قادری هم سالهاست چشم انتظار آزادی آنها هستیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
و میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در مجله نیمه شب در ساعت 12 شب به وقت تهران. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.